بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ
مراسم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو مزین کردن به آیات تلاوتی از قرآن. روز تمسو ایثار کاشان رو پشت سر گذاشتیم، دوازدهم که حشیه شهدای کاشان بوده، شهدای تفحص شده در سال 73 و امروز هم یوم الله 13 آبان هست. مراسم این ایام فاطمی همزمان شده با این ایام. انشاءالله در این مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز استکبار ستیزی، و در یک مقدمه کوتاه شما استفاده خواهیم کرد از بیانات نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان در جمعمون حضور دارن و انشاءالله از مجلس سرایی نوایی گرم همکار گرامیمون جناب آقای مهدی طالبی دعوت میکنم که دوستان انشاءالله تشریف داشته باشن تا آخر مراسم و به فیض کامل انشاءالله برسن. من یک جمله رو فقط راجع به 13 آبان عرض بکنم و انشاءالله جلسه رو تحویل بدم. 13 آبان ما یعنی آریه میگیرم، درس میگیرم، جمله‌ام رو از مقام عظمای ولایت از 12 آبان ماه سال 95. 13 آبان ماه که نام آن را در کشور روز مبارزه با استقلال نام نهاده اند، به نظر من ضمن این که آن نام نام درست نیست، روز جوان است. دقت بفرمایید، روز جوان است، روز جوان مؤمن، جوان انقلابی، جوان شجاع، جوان دلاور، جوانی که دست به کاری میزند که دشمن را از ابتکار و از حرکت باز میدارد. جهت سلامتی یه رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای منتظر الله و علی و محمد و آل محمد صلوات و علیه فرمان اللهم صل علی محمد و آل محمد. حیف است که در این روز با توجه به حوادث اخیر کشور و عقبه تاریخی و قرآنی و دینی سالها جنبه‌های آمریکا و اسرائیل، این روز رو مزین نکنیم با شعارهای شما بزرگواران در تکمیل این جمله. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، ایام با قول فضا مجازی ها متحد و استوار مقابل بفرمایید استکبار، متحد و استوار مقابل استکبار. انشاءالله روز جهانی بشود در تقویم همه کشورها، همونطور که میبینیم به مراسم عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها و با آن نام السلام علیک یا بنت رسول الله بنت نبی الله انشاءالله خوش آمدید. این جلسات قبول خدا تعالی انشاءالله رضای نمانده ولی فقیه انشاءالله و دوستان تا دیگه مراتب امام زمان باشن، باید سالها باشن. بذاری که صحبت و بیانات امام جمعه محترم میریم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
بله بله جا بجا بیان اقبتا
بله بیان این یه تب آره تلیم یه تب این این فرش ندهیم
سلام و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله. به نیابت از امام راحل عزیز و شن و همه شهدا مخصوصا شهدای عزیز دانشگاه، دعای سلامتی امام زمان علیه السلام با توجه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. شادي روح امام راحلمون و همه شهدا، سلامتی رهبر عزیزمون انشاءالله صدیقه طاهر سلام الله علیه و از جلسه راضی باشن. صلواتی هدیه و فرمایی الله و سلطان و محمد و آن محمد و عجل فرج و کسب اجازه از همه شما برادران و خواهران از اساتید بزرگوار، دانشجویان عزیز، کارمندان محترم، روحانیت گرانقدر من، مخصوصا مسئول نهاد رهبری و دانشگاه کاشان، تسلیت عرض میکنم. 13 جمادی رو بنابر روایت 75 روز، روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و همه شما برادران و خواهران و دست جمعی، تسلیت میگیم به مولامون حضرت صاحب یا بقیت الله اعظم الله وجود تسلای دل داغدار امام زمانمون که حوادث مدینه جلوی چشمشون هست، صلوات دیگری اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از طرف که امروز 13 آبان هم هست که سه حادثه مهم در تاریخ کشور ما در چنین روزی اتفاق افتاده. در سال 43 رهبر عالی قدر این مردم رو شاه از این کشور اخراج کرد و تبعید، و در سال 57 شاه دانش آموزانی رو که اجتماع بزرگی رو در دانشگاه تهران ترتیب داده بودن به رگبار بست. آمار خودشون میگه صدها مجروح و 11 شهید و آمار شاهدان عینی میگه 65 شهید. دانش آموزان ما داشتن در 13 آبان 57 هنوز شاه در ایران بود، 26 دی از ایران رفتن. و حادثه سوم سال 58 در چنین روزی اتاق توطئه آمریکا توسط دانشجویان عزیز، نسل قبلی شما، پیروان امام، این خانه توطئه و اتاق توطئه از دست آمریکا گرفته شد. من همه اینا رو میخوام عرض کنم در قالب فاطمیه و با همون محور مباحثه‌ای که داشتیم آیات و قرآن، رسیدیم به اگه خاطرتون باشه آیه 21 بقره، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، عبادت کنید خدا را. یه روایتی رو محضرتون میخونم که عبادت خدا یک معناش اطاعت از اهل بیت اسمت و طهارت است، اطاعت از پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین است. در بهار جلد 38 صفحه 69 زیر همین آیه 20 بقره آمده او عبدوا ربکم الذی خلقکم، امام صادق علیه السلام فرمود او عبدوا و بندگی کنید خدا را به تعظیم محمد و علی ابن ابی طالب، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هدف خلقت دو مطلب است، یکی هدف علمی، یکی هدف عملی. هدف علمی خلقت در آیه 12 طلاق آمده، میفهمد الله الذی خلق سبع سماوات، خدا من خدایی است که هفت آسمان را آفرید، و من الارض مثلهم، و به چی؟ لتعلمون. این لتعلمون میشه هدف علمی خلقت، لتعلمون ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی تواناست. مفسران عالی مقام از این آیه استفاده کردن، هدف علمی آفرینش تمام آسمان‌ها و زمین معرفت الله است. از امام حسین علیه السلام روایت داریم، سوال کردن معرفت الله یعنی چی؟ امام حسین علیه السلام سید الشهدا فرمودن معرفت الله یعنی معرفت اهل کل زمانه امام هم. معرفت الله یعنی امام شناسی، یعنی خلیفه خدا رو در این عالم انسان بشناسه. خب پیامبر عزیز ما خلیفه اصلی خدا در این عالم است. یه بار دیگه عرض می‌کنم تمام 124,000 پیامبر مقدمه هستند برای آمدن خلیفه اصلی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینو در سر جا خودش آدم میتونه اثبات کنه با آیات و قرآن از تمام انبیا عهد گرفته شده که شما موظفی برای پیغمبر عزیز اسلام، پیغمبر اصلی یا خلیفه اصلی خدا تبلیغ کنید. عهد نصرت گرفته از خدای متعال از همه انبیا تو از رو اومد کنید پیغمبر اکرم. خب ما در صحیفه سجاده یکی از شکرهایی که به خدای متعال داریم اینه که خدای ممنونیم که ما را در دوران پیامبر اعظم به دنیا آوردیم. ما برادران و خواهران عزیز، ما در زمانی داریم زندگی میکنیم که نبوت پیامبر ختمی هست. این بالاترین افتخار در عالم. حضرت مریم، حضرت مسیح با همه عظمتی که دارن در حکایات مختلف هم الان هست که تصریح میکنن الان دوران امامت فرزند من مسیح نیست، الان هر کسی میخواد رستگار بشه باید ایمان بیاره به پیامبر ختمی. خب پیامبر اکرم، آیه شریفه منظرتون بخونم، وقتی مبعوث شدن دشمن تمام تلاشش رو انجام داد برای اینکه پیامبر اکرم زمین بخوره و از بین بره. آیه 30 انفال، آیه 30 در سوره مبارکه انفال: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ یمکروا بک الذین کفروا. یا رسول الله بیاد بیاور زمانی رو که مکر کردن نسبت به تو کفار. آیت الله جوادی در تسنیم، تفسیر قیم تسنیم، جلد 32 صفحه 371 می فهمد این اذهایی که در قرآن آمده این متعلق هست به یه فعلی به نام اذکر. منتها اگه پیامبر اکرم اون حادثه رو دیده باشه یعنی بیاد بیاور، اگر ندیده باشه مال دوران قبل بوده، مال مثلا حضرت نوح بوده، مال زمان حضرت عیسی بوده، اذکر یعنی بازگو کن. اینجا چون حضرت خودش بوده در اون حادثه، از یعنی بیاد بیاد حادثه‌ای رو که خودت برات اتفاق افتاد. و از یم کرو بکل لدین کفرو، کفار برای تو مکر کردن، لیوس به توک اثبات یعنی حبس زندانی کردن تو. سه تا گزینه در دار و ندوه برای پیغمبر اکرم داشتن بررسی میکن چه کنیم با این شخص 13 سال در مکه داره مردم رو به توحید دعوت میکنه، آیین بت‌پرستی رو به چالش کشیده. در دار و ندوه سه تا پیشنهاد دادن: یک، لیوس به توک، تو رو حبس کنن، زندانی کنن. دو، او یک و طلوک، به قتل برسانن. سه، او یخرجوک، تبعیدت کنن. در بین این سه تا گزینه اونی که رأی آورد قتل بود نه تبعید. تصمیم قتلی کفار قریش قتل پیامبر اعظم بود توسط 40 قبیله که بعد اگر بنی هاشم خواست بیاد انتقام بگیره نتونه با 40 قبیله درگیر بشه، راضی بشه به دیه پیغمبر اکرم. خب خدای متعال در مقابل چه کرد؟ و یم کرون، اونا پیوسته مکر میکنن، و یم کرون با خدای متعال هم تدبیر میکنن. الله خیر الماکرین. آیت الله جوادی در ذیل الله خیر الماکرین میفرماید خدا تدبیرش این شد، سه تا کار برای پیغمبر عزیز ما انجام داد در مقابل توطئه قتل. یک، اولا جان پیغمبر عزیز ما رو حفظ کرد، جان پیغمبر رو حفظ کرد و این قدرت نمایی خدای متعال است که به وسیله اوهن البیوت، سوسترین خانه ها، عنکبوت جان خلیفه اصلی خودش رو متعال حفظ کرد. دو، آسیب به خود آنها رسید. در دراز مدت شما ببینید جنگ بدری به وجود آمد، 70 تا از سران قریش و همین مشرکین به درک واصل شدن. سه، به پیغمبر عظیم الشأن ما خیر رسید، آیین پیغمبر در طی 23 سال به حدی رسید که آیه قرآن می فرماید و یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج آمدن وارد دین اسلام شد. منطقه جلسه فاطمیه برای اینه که ما با همدیگه تحلیل کنیم برادران و خواهران، علارغم این که قرآن می‌فرماید یدخلون فی دین الله افواجا، اما روز رحلت پیامبر عظیم الشأن ما امتحان بسیار بدی دادن امت پیامبر. یک کتابی است به نام ابن قتیبه الامام و سیاست، این شخص معاصر امام هادی علیه السلام بوده، کتاب قدیمیه مال حدودا 212-13. این شخص در الامام و سیاست ابن قتیبه می نویسد روز رحلت پیامبر عظیم الشأن ما انصار جلسه تشکیل دادن در جایی به نام سقیفه. انصارها نه مهاجرین، انصار با همدیگه صحبت میکردن که ما بیاییم به جای پیغمبر اسلام سعد ابن عباده رو رئیس انصار رو انتخاب کنیم جانشینی پیغمبر انجام. خبر به مهاجرین رسید، همون کسانی که جایی از علی السلام نشستند، سریع ارکانشون آمدن تو سقیفه و با هم دیگه مشاجره کردن، گفتن عرب شما رو نمیپذیره، اگر شما بخواید بشید عرب شما رو نمیپذیره. اختلاف بین خود انصار افتاد، خود انصار گفتن منا امیر منکم امیر، یه امیر از ما یه امیر از شما. هیچ کس نگفت پس 70 روز قبل خود پیغمبر اکرم چی فرموده بود. بالاخره اولین کسی که با ابوبکر بیعت میکنه یکی از انصار بود، اولین نفر بیعت کننده با ابوبکر یکی از انصار. خب اینجا نقش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به وجود میاد، خروج فاطمی که امروز من به شما در سوگ این مادر و سیدت نساء العالمین نشستیم و سیره او را درس داریم میگیریم. اما اینکه چرا رفتن سمت دیگران و علی بن ابی طالب علیه السلام رو خانه نشین کردن، خودش تحلیل مفصلی داره، شاید 10 تا عامل داشته باشه عزیزان. یک عاملش من عرض میکنم، همین آیه شریفه کلام خوندم محضرتون، یاد خلون فی دین الله افواجا، این مال چه زمانی است؟ مال 3 سال آخر 23 سال بعثت است. یعنی وقتی پیامبر عزیز ما مکه رو فتح کردن، مکه رو بدون خونریزی فتح کردن، بعد قدرت دست پیامبر اکرم افتاد، قبائل مختلف حجاز شبه جزیره تدریجا آمدن و همه مسلمان شدن. منتها این فرصت 3 سال، بعضیشون 2 سال، بعضیشون 1 سال، بعضیشون 6 ماه به رحلت پیامبر اکرم، فرصت بسیار کمی بود. برای چی؟ برای عمیق شدن باورها. این یکی از عوامل چرا بعد از رحلت پیغمبر اکرم به این آسانی رفتن سراغ دیگران. جواب یک عاملش اینه، اکثریت مسلمانان 3 سال آخر مسلمان شدن، کار فرهنگی عمیق فرصت نبود رو اینها صورت بگیره، ایمانشون راسخ نبود مثل یاران امام در اینجا که روایت می‌فرماید رجل من اهل قوم یدعو الناس الى الحق، مردمی شخصی از قوم قیام می‌کند، مردمی کنار او جمع می‌شوند که اون مردم ایمانشون به حدی است مثل آهن آب دیده که زبر الحدید، این زبر الحدیدهای عشبت عصر امام راحل عظیم الشأن در مدینه در دوران پیغمبر اکرم کم بوده. و یه درس برای ما دانشان عزیز، اگر میخواهیم با چهار تا شبهه در فضای حقیقی یا مجازی ایمانمون متزلزل نشود، باید پایه‌های اعتقادیمون رو تقویت بکنیم. و من باز اینجا تأکید میکنم آثار استاد شهید مطهری را بخوانیم و هضم کنیم. کسانی که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند میگن ما که تمام شباهات کشور را میشناسیم، آثار شهید مطهری با اینکه 60 سال پیش نوشته شده ولی الان هم اگر کسی با آثار ایشون آشنا باشه دقیق بخونه 85-90% شباهات امروز را میتواند پاسخ بده. این من تأکید منظر شما اساتید دانشجویان و همه کارمندان که باورهای دینیمون رو تقویت کنیم. یک راهش خواندن آثار شهید مطهری، مباحثه اونها و مطالعه عمیق. حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن به میدان. ببینید تئوری ارشد که اینها به تعبیر آیت الله مطهری، آیت الله مطهری غیر از این کتابایی که داره یادداشت‌ها هم داره، در جلد نهم یادداشت‌ها استاد مطهری می‌فهمد در صحیفه کاری که انجام شد جدایی دین از سیاست. این تعبیر استاد مطهری. اولین بار که در اسلام دین را از سیاست جدا کردن و گفتن حکومت با ما ولی برید مسائل شرعیتون را از علی بن ابی طالب بپرسید، این کار در 28 صفر در مدینه اتفاق افتاد و این یعنی مهجوریت قرآن و اهل بیت. آیه قرآن که می‌فرماید یک روزی پیغمبر اکرم در محضر خدای متعال شکایت می‌کند ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قرآن رو مهجور کردن. امام در اول وصیت نامه‌شون داره فرمود مهجوریت هر یک مهجوریت دیگری است. این دو تا باید با هم باشن. ما قرآن را با تفسیر اهل بیت نیاز داریم. اینه که میتواند نسخه نجات بخش عالم باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن فرمودن استدلال شما چیه که علی بن ابی طالب رو کنار زدید؟ یک حدیث این بود، گفتن پیغمبر فرموده جمع نمیشود نبوت و امامت در یک خانه. خوب دقت کنید، جمع نمیشود نبوت و امامت در یک خانه. خب حضرت زهرا سلام الله علیها از خود پیغمبر اکرم شنیده که بعد از من احادیث رو علیه من جعل میکنند. اگر حدیثی رو شنیدید خواهر و برادر رو میخواید ببینید راست یا دروغه با قرآن تطبیق کنید. اگر دیدید خلاف قرآن این حدیث رو بزنید سینه دیوار، فزر روح و علی الجدار. من نگفتم اون رو، شما همین رو شما اساتید موظفید تعلیم بدید بچه ها رو. تعلیم یه بخشش آموزشه، یه بخشش یعنی تفکر عقلی بدید به دانشجوی خودتون. انسان همین آیه همین حدیث رو وقتی میشنوه با قرآن تطبیق میکنه. یعنی ما در قرآن نداریم جایی که نبی با امام در یک خانه جمع شده باشد. آیه قرآن می‌فهمد و جعلنا منهم ائمه، ما قرار دادیم بعضی از انبیا را امام. خود نبی امام است که یه مصداقش حضرت ابراهیم خلیل است. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، به یاد آور یا رسول الله زمانی را که رب حضرت ابراهیم را امتحان کرد به کلماتی فعتمهون، اون امتحانها را به نهایت رساند. وقتی که از همه امتحانها سربلند بیرون اومد و قال انی جاعل کلماس اماما، نبی بود، رسول بود، اولوالعزم بود، شد مقام امامت.
پس این حدیثی که میگوید نبوت و امامت در یک خانه جمع نمیشه و با این حدیث علی بن ابی طالب رو کنار زدن، گفتن باید از خانه دیگری باشه امام، طبق آیه قرآن باید این حدیث رو به دیوار زد، جعلی است. امیرالمومنین علی علیه السلام در روزی که عمر شورای 6 نفری تشکیل داد، این شورای 6 نفری کی بودن؟ حضرت امیر علیه السلام، عثمان، طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص. حضرت فرمود من در این شورا شرکت میکنم علی رغم اینکه علم دارم ارنج این شورا جوری ترتیب داده شده است که من از توش در نمیام، من انتخاب نمیشم، ولی شرکت کرد. بعدا از مولا پرسیدن آقا چرا شرکت کردید؟ شما که میدونستید به شما رأی نمیدن. فرمود شرکت کردم تا همه بفهمن اون حدیثی که 13 سال پیش با اون حدیث من علی را کنار زدن، مردم بفهمن اون حدیث جعلی بود. اگر این حدیث درست بود پس چرا اسم من رو جزء شورای 6 نفری قرار دادن؟ نبوت و امامت قرار نیست در یک خانه جمع بشه. حضرت زهرای مرضیه با خروش فاطمی خودش استدلال اینها رو باطل میکنه. فدک چیزی بود که همه میفهمیدن. ببینید ارزش مالی فدک برای اهل بیت صفر است. حضرت امیر علیه السلام بعد از اینکه به حکومت رسیدن، بعد از 25 سال خانه نشینی، گفتن آقا فدک رو برگرد. فرمود مالی به فدک و غیر فدک، من با فدک و غیر فدک چه کار دارم؟ اون روزی که حضرت زهرا آمدن و فدک رو عنوان کردن، چون یک مطلبی بود که همه میفهمیدن که این دیگه در دوران حیات پیغمبر اکرم هدیه شده به حضرت زهرا، اصلا ارث نبوده که آمدن حدیث دیگری رو جعل کردن و گفتن که انا معاشرت انبیاء لا نورث، ما گروه انبیاء ارث باقی نمیذاریم، هرچی میمونه صدقه است، بیت الماله. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن افی کتاب الله، آیا در قرآن نمیشه این مطلب که انترف عبا تو از پدرت ارث ببری ولا عرف و عبی؟ وقتی که از نظر تئوری باطل کردن، دست دشمن رو خالی کردن از استدلال، رو کردن به اول انصار. چون انصار، چرا با انصار طرف شد از زهرا؟ چون این انصار بودن که حضرت پیامبر در مکه که بود آمدن از مدینه و یثرب به مکه پیمان بستن. یا رسول الله بیا به مدینه به یثرب، ما عهد می‌بندیم، پیمان حفاظت از پیغمبر اکرم و بچه‌های پیغمبر اکرم رو بستم. حضرت اکبر رو کردن به انصار، فرمودن ما ها به الغمیزه، بی سستی چیه که من دارم میبینم از شما انصار؟ شما عده دارید، تعداد دارید، قده دارید، ابزار دارید، میتونید بیاید سراغ من علی بن ابی طالب و علی کمک کنه. یه شخصی از امام باقر از امام صادق علیه السلام سوال کرد چرا حضرت علی علیه السلام قیام نکردن به خودشو بگیره؟ اجازه بدید روایتش رو از رو براتون بخونم. این صلواتی خط کنید، اللهم صل علی محمد و علی محمد. سلیمان ابن خالد میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام مردم میگن این کان لبو حق، اگر حق با علی ابن ابی طالب بود فما من ابو علی ابو مبه، پس چرا قیام نکرد، شمشیر به دست نگرفت که حق خودش رو بگیره؟ تنهایی منظورشونها. امام صادق علیه السلام فرمود به دلیل آیه 84 نساء، 84 نساء می فرماید یا رسول الله فقاتل فی سبیل الله، تنهایی برو قیام کن در مقابل دشمن، لا تکلف الا نفسک، هیچ کس هم نیاد موظفی قتال کنی. امام صادق علیه السلام فرمود در تمام عالم یک نفر هست فقط به تکلیف آیه 84 سوره نساء، اون خود پیغمبر اکرم است. ان الله لم یکلف هذا این تکلیف 84 نساء فقط الا انسان واحدن و اون رسول الله هست. بقیه مردم حتی جدم امیر المؤمنین علی علیه السلام اون آیه دیگر 16 اطفال مال اون هاست، اما متحیزن الى فعه، اگر فعه داشته باشه قیام داره. بعد امام صادق علیه السلام گفتن آقا چند نفر اگر حضرت علی علیه السلام داشت قیام میکرد؟ فرمود دو نفر. اون دو نفر کی؟ یکی جعفر ابن ابی طالب، یکی حمزه سیده شهاده. فرمود این دو نفر اگر بودن با جدم علی ابن ابی طالب ایشون هم خودش رو میگرفت. بذار یه لحظه ببینید، در احد که حمزه سید الشهدا شهید شد، علت شکست مسلمانان در احد دنیا طلبی 45 نفر بود. تا دیدم اسلام داره پیروز میشه، تنگه احد رو رها کردن، آمدن غنایم رو جمع کنن. خالد بن ولید از پشت سر آمد، اول اون 5 نفر ثابت قدم رو شهید کرد، بعد این 45 نفر رو، بعد به هر حال منجر شد به مجموع شدن پیغمبر عظیم الشأن. پس ببینید انصار اعتنا نکردن به فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد حضرت خطاب کردن به همه مهاجرین و انصار، فرمودن شما دارید میبینید ارث پدرم، یعنی ولایت حضرت علی، داره هضم میشود. به مرعا و مسمع منکم، منو دارید میبینید، دارید میشنوید، اما امان از بی غیرتی دینی. این درس فاطمی است برادران و خواهران. معصومه عالم داره به مهاجرین و انصار که 23 سال پیغمبر اکرم رو دیدن، لااقل 10 سال مدینه رو دیدن، کسانی که در جنگ ها شرکت کردن، اعتماد نکرد. حضرت زهرا باز تو این جلسه عمومی بود، باز ادامه داد حضرت زهرا. در عوالم حالات حضرت زهرا رو که می نویسه، معاویه در یه جایی از نهج البلاغه ایراد می گیره به حضرت زهرا، به حضرت علی میگه تو همون کسی هستی که همسر تو می بردی شبها که بیاد برای تو طرفدار جمع کنه. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه در نامه ها می نویسد معاویه تو می خواستی منو با این جمله خودت خار کنی، اما منو بزرگ کردی. این باعث عزت منه که برای اعزاز دین خدا تمام تلاش خودم رو انجام دادم، نهایت جهد خودم رو انجام دادم. در اوایل می نویسه برادران و خواهران 4 معصوم می رفتن در خانه بزرگان جنگ های صدر اسلام، امیر مؤمنان، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، 4 معصوم می رفتن، اما هیچ کس نمی آمد جز همون 5 نفری که دور حضرت علی علیه السلام بودن، سلمان و مقداد و ابوذر. این درس فاطمی است. غیرت دینی من و شما باید از فاطمیه به جوش بیاد و آفرین بر ملت ایران. سال 42 این مرد الهی وقتی قیام کرد، آیت الله بهجت بهشون گفتن حاج آقا روح الله اگه 40 تا یار داری قیام کن، فرمود یه دونم ندارم ولی موظفم به قیام. خدای متعال هم به نیت این مرد برکت داد، به توکل این مرد برکت داد. اون روزی که امام رو داشتن تبعید میکردن، از قم داشتن به تهران میبردن، امام فرمود یه لحظه تو مسیر قم تهران ماشین رو منحرف کردن به فرعی، من احساس کردم دیگه میخوام یبتولوک رو انجام بدن. همین ستوکاری که نسبت به عرشب پیغمبر اکرم بود نسبت به امام هم بود، یوسف توک حبس، امام زندان کردن قبل از تبعید، یبتولوک تصمیم به قتل امام هم داشتن، او یخرجو که تبعید رو که انجام دادن. امام فرمد یه لحظه من به قلب خودم رجوع کردم، آیا ترسی آمده در دلم؟ دیدم ابدا. اینم یه درس ما، چی میشه که انسان از قدرت‌های مادی نمیترسه؟ جواب اما من خالق فی انفسه، خدا در چشمشون بزرگ کرده. با استقامت امام در 15 سال در تبعید و مدیریتی که حاج آقا مصطفی انجام دادن نداشتن شعله انقلاب خاموش بشه، پیام‌های امام رو به سرتاسر کشور رساندن، افراد متدین نترسی در هر شهری بودن که مثلا من در گرگان بعضی رو میشناسم پشت تلفن ضبط میکردن نوار امام را، پیام امام را از تهران میذاشتن ساعت 2:30 شب یک مرد شجاع در گرگان ضبط میکرد او را و در روستاهای گرگان فردای اون روز پخش میشد. همین اشخاص در کاشان هم بودن، در اصفهان هم بودن، یک شبکه بزرگ از یاران امام، یاران نترس. من افرادی رو سراغ دارم که دستگاه پولیکوپی آوردن با چه تدبیری در قم در منزل شخصی خودشون، مرد خانه با خانومش، ساعت 3:30 شب اطلاعیه رو روزنامه رو چاپ میکردن و تا آخر پیروزی انقلاب اسلامی هم این دستگاه لو نرفت و الان در موزه اسناد انقلاب اسلامی قرار داره. اگر ساواک میفهمید که همچین کسانی هستن، کمترین جرمشون اعدام بود. یارانی که مثل آهن آب دیده کنار امام بودن، امام پیروز شد به لطف خدای متعال، اما دشمنی آمریکا با ما ادامه پیدا کرد. امروز روز ملی مبارزه با استکبار است. عرض آخر من، چرا شعار دادیم علیه آمریکا و اسرائیل و چرا این شعار از ذهن و زبان ملت ایران و جوانان ما خارج نمیشه؟ جواب اول، در نماز جمعه من 5 تا عامل رو عرض کردم. 1، دولت آمریکا یک دولت تروریست است. لااقل 55 کودتا علیه حکومت‌های مردمی انجام داده. اصلا به بحث ولایت فقیه هم کار نداره ها. اگر یک حکومت مردمی در یه جایی باشه علیه او اقدام میکنه. ماهیت آمریکا سلطه طلبی، استکبار و تروریستی است. 2، عامل دوم، ماهیت جمهوری اسلامی لا شرقیه ولا غربیه. امام تو پیام حجشون برید نخونید جوانان، پیام حج امام فرمود مکه و مدینه افتخار می کنند کسانی از ایران از جایی آمدند که شعار لا شرقیه ولا غربیه در مکان مکه و حرم دارند سر می دن. ماهیت نشرقی و نغربی با آمریکا نمی سازه. عامل سوم، شروع کننده خصومت علیه ملت ایران آمریکا بوده است. 28 مرداد رو علیه مصدق، دولت مردمی زمان شاه نه زمان ولایت فقیه، در اون روز یک نفر از ایرانی ها مرد در آمریکا هنوز نمی گفت. شاه ایران اون زمان انگلیسی بود. از 1320 رضاخان رو زدن کنار تا 32 شاه انگلیسی بود. اگر قرار بود مرگم بگن، مرگ در انگلیس باید میگفتن. کسی مرگ در آمریکا نگفت، آمریکا کودتا کرد علی‌رغم اعتماد مصدق به آمریکا. اولین مرگ در آمریکا رو دانشجویان سر دادن که 16 آذر 32، چند ماه بعد از کودتای 28 مرداد 32. اینم نکته سوم. نکته چهارم، دشمنی آمریکا از پیروزی انقلاب از سال 32 تا امروز قطع نشده. اگر به زبان ترامپ میگه من دوست ملت ایرانم، کذب محض است. این چه دوستی است که در بین دور مذاکره پنجم و ششم با اطلاع تو ایران 23 خرداد مورد تهاجم قرار میگیره؟ یک خبرنگار اسرائیلی از یک جنرال آمریکایی مقامات سابق ناتو سوال کرد، گفت که ما پیروز شدیم یا نه؟ واسه سوال تو غلطه، شما نبودید، همه ما بودیم، ناتو بود و اینو ما بارها تمرین کرده بودیم، این کاری که در 23 خرداد انجام داد. این هواپیما رو ایواز جمهوری اسلامی رو دست کم نگیریم. 274 مسافر، 16 تا خدمه، 290 نفر، 66 تا کودک با دستور مستقیم رئیس جمهور وقت آمریکا اون کاپیتان ناو شلیک میکنه. اول به دروغ گفتن که ما فکر کردیم F-14 است، دیدن برای خودشون زشته، بعد گفتن نه ایواز بوده، برای داشت شیرجه میامد به سمت ناو. ایکائو گزارش داد، ایکائو سازمان هوا نوردی جهانی گفت که نه این دقیقه هفتم پروازش بود، داشت اوج میگرفت. آخرش هم به ویرسز کاپیتانش مدال دادن، مدال لیاقت، و هم به همه سربازای اون ناو مدال مبارزه دادن. این آمریکاست. 7500 تحریم علیه ملت ایران، علیه ملت ایران. لذا و پنجمین عامل هم، عامل پنجم هم حمایت مستمرش از قده سرطان. این رژیمی که در منطقه ایجادش کردن برای محو اسلام، یه نمونه شما در غزه داریم، دو ساله میبینیم بمب‌های دوتانی آمریکاست که در سر مردم غزه و حزب الله لبنان فرود آمد. لذا مردم ایران با تدبیر، با عقلانیت شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو سر میدن. من به روزه کوتاهی بخوانم یا مدام بخونم؟ مدام اون کیه؟ تشریف دارم، محضر شما هستم. من یه سلام میدم به محضر شما. السلام علیکه حیط و حسدی و تشریفی، یا بنت رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشرقنا و توسلنا بکه الغنا و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله. ببینید معصوم داریم، استخوان‌های بدنشون خورد شده، یکی با بنوائج موسف نجرده، یا امام زمان، یا فاطمه معصوم، یا امام رضا منو ببخشید. السلام علی المعظم فی نهر السجود، سلام بر آن امامی که در سیاه چال شکنجه میشد، الصابر المرضوب بلد الغيون، استخوان‌های پا خورد شده با غل و زنجیر. معصوم دیگر فاطمه زهرا، بین در و دیوار قرار گرفت، شش ماه باردار از لباس حیا کرد، شکست را موسلم سرست کردن.
اما از در امشبه صدای نال بلند به بانوی قد خمیده جوانان اشتغال و مسکن ازدواج و اعتقاداتشون به حق چهارده و اصان سرافره بفرما ثوابی از جلسه به روز مزخر امام و همه شهدا و گذشتگان و فاخر کاشان سبل حقوق این جمع عاهد و واصل بفرما آینده ای درخشان شرای همه عزار و دانشجویان عزیز ما تقدیر بفرما جبهه حق جبهه حزب الله انصار الله قصه قهرمان پیروز بفرما این قده سرطانی و رژیم تروریست آمریکا هرچه زودتر از صفحه عالم نیست و نابود بفرما به برکت صلوات و محمد و آمین.